بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از مقامات ایرانی خواست به تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به صلح اتمی اعتراف کنند. آقای شولتی گفت ملاک پیشرفت در زمینه پرونده اتمی ایران آن است که تهران کاملا از فعالیت‌های اتمی گذشته‌اش فاصله گیرد و به بازرسان آژانس اجازه دهد اقدامات ایران را ارزیابی کند. و گفت اقدام ایران باید شامل توضیحات تهران درباره طرح‌های تسلیحاتی‌اش و نقش ارتش ایران در این طرح‌ها باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است جمعه شب به همراه همسرش سفر به 5 کشور آفریقایی را آغاز کند. پرزیدنت بوش در این سفر از کشورهای بنین، تانزانیا، رواندا، گانا و لیبریا دیدن خواهد کرد. منابع امنیتی در لبنان روز جمعه گفتند مقامات حزب الله لبنان جانشین عماد مقنیه را تعیین کردند. عماد مقنیه یکی از فرماندهان ارتش حزب الله روز سه‌شنبه در انفجاری در دمشق کشته شد. گفته می شود جانشین مقنیه سعادی بعد از کشته شدن وی تعیین شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، راحله عسکری‌زاده و نسیم خسروی، دو تن از فعالان حقوق زنان در ایران، از عصر پنجشنبه دیروز بازداشت شدند. این دو نفر در پارک دانشجو در تهران در حال جمع‌آوری امضا در حمایت از تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران بودند که بازداشت شدند. سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که تحقیقات از حسین موسویان عضو ارشد سابق هیئت مذاکره کننده هسته ایران از روز پنجشنبه اثر گرفته شد. قاضی پرونده حسین موسویان چندی پیش دو اتهام وی را مبنی بر جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه رفع کرد و برای او قرار منع تعقیب صادر کرد، اما پس از مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و محسن ژهی وزیر اطلاعات این کشور با این حکم، سعید مرتضوی دادستان تهران حکم قاضی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت فرانسه از جمهوری اسلامی انتظار دارد به همه پرسش‌های باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. و اما در آخر، آنکه سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه با اشاره به سخنان هفته گذشته‌اش تأکید کرد وی مدافع حمایت سیاسی و جنایی بسیج از جریان اصولگرا نیست. آقای جعفری پنجشنبه هفته گذشته گفته بود فعالیت بسیج در انتخابات باید حفظ کامل و گسترده از جریان اصولگرا باشد. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران باعث بروز اعتراض‌هایی از جانب جناح‌های مختلف در ایران شده بود.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست ایالات متحده از ایران برای فاش ساختن برنامه هسته‌ای‌اش. نگاهی به آخرین خبرها در مورد انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی ایران. نگاهی به فیلم پرفروش جونو در سینماهای آمریکا. و گزارش‌های دیگر. ایالات متحده روز جمعه از ایران خواست به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای اعتراف کند و گفت در غیر این صورت تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران محکوم به شکست خواهد بود. مریم احمدی.
گریگوری شولتی رئیس هیئت نمایندگی ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این پیشنهاد ظاهراً ملاک تحقیقات محمد البرادعی را سخت‌تر می‌کند. آقای البردی برای تهیه گزارش خود فقط یک هفته فرصت دارد و ایران مکرر داشتن برنامه تسلیحات هسته‌ای را انکار کرده است. گریگوری شولته گفت ملاک پیشرفت تحقیقات آژانس این است که آیا ایران فعالیت‌های تسلیحاتی خود در گذشته را آشکار می‌کند و آیا به بازرسان اجازه می‌دهد توقف این برنامه‌ها را تایید کنند یا خیر. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت همکاری ایران با آژانس شامل توضیح درباره کارهای مربوط به طراحی سلاح، ساخت و کاربرد تسلیحاتی و نقش ارتش ایران هم می شود. در نشست سوم مارس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته از جمله تلاش برای ساخت سلاح ارزیابی خواهد شد. این گزارش باید یک ماه قبل آماده می شد، اما مقامات آژانس به طور خصوصی گفتند که حتی ممکن است تا زمان شروع نشست شورای حکام هم آماده نشود. اگر گزارش آقای البرادعی رضایت بخش نباشد، شورای حکام باید با صدور قطعنامه جدیدی مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کند و بگوید که نمیتواند صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کند. یک روز پیش از این سخنان آقای شولته، دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بودند ایالات متحده اخیراً اطلاعات تازه‌ای در مورد فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای ایران به دست آورده است. یک دیپلمات هم گفته بود ایالات متحده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده دست کم برخی از این شواهد را به ایران هم نشان بدهد. پیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی گفته بودند ایران یک برنامه تسلیحاتی بزرگ داشته، اما 4 سال قبل این برنامه را متوقف کرده است.
گزارشی بوده از مریم احمدی. کمتر از یک ماه مانده تا انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی، اغلب خبرهای سیاسی در جمهوری اسلامی بر محور این موضوع قرار دارد و همچنان اخبار مختلفی از نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان، رایزنی‌ها، اعتراض‌ها و واکنش جناح‌ها شنیده می‌شود. به روال روزهای گذشته، حسن جعفری از رادیو فردا در مجموعه انتخابات مجلس 8 نگاهی دارد با آخرین رویدادها و تحلیل‌ها در این باره.
انتخابات مجلس 8.
28 روز مانده تا انتخابات مجلس 8، همچنان نامزدها، احزاب، ناظران، منتقدان و جناح‌های سیاسی به شورای نگهبان چشم دوختند که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد. در مجموعه 5 دقیقه‌ای امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس 8.
خبرها.
خبر اول این که خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز اعلام کرد شورای نگهبان صلاحیت تعداد دیگری از کاندیداها را تایید کرده است. به گفته فارس، این فهرست تازه شامل تعدادی از نامزدهاست که صلاحیت آنها در مراحل قبلی تایید نشده بود. شورای نگهبان تا 3 اسفند ماه فرصت دارد فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کند.
خبر دیگر این که پس از اینکه سخنان فرمانده سپاه پاسداران در حمایت از یک جناح سیاسی با اعتراض شدید شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی مواجه شد و فرمانده سپاه ناچار شد تلویحاً حرف‌های خود را پس بگیرد، امروز حبیب الله عسکرآلادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، در این باره سخنانی جدید بیان کرد. به گفته آقای عسکرآلادی، اگر رهبر جمهوری اسلامی تایید کند، نظامیان می توانند در انتخابات دخالت داشته باشند. حبیب الله عسکرآلادی گفت مسئله حضور نظامیان در سیاست را رهبری انقلاب در زمان و شرایط خاص فرمودند، اما در حال حاضر مقام معظم رهبری در این باره باید اظهار نظر کنند.
به آرایش سیاسی جمهوری اسلامی یک عضو دیگر هم اضافه شد. علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، موجودیت جبهه اصولگرایان مترقی را اعلام کرد و گفت که تاکنون عضویت بیش از 80 نامزد انتخاباتی در این جبهه قطعی شده است. وزیر اسبق اطلاعات گفت که موفقیت این حزب تازه در انتخابات مجلس دور از دسترس نیست.
موسوی لاری، رئیس شورای سیاستگزاری ائتلاف اصلاح طلبان، شب گذشته پس از جلسه این ائتلاف گفت که برخلاف تبلیغات وسیع رسانه‌های رسمی، فقط حدود 1/4 حوزه‌های انتخاباتی رقابتی شدند.
و خبر آخر این که سخنگوی جمعیت ایثارگران از اصولگرایان و در رأس آنها از گروه موسوم به 5 به اضافه 6 خواسته است تا فرصت باقی است فهرست انتخاباتی را بررسی کنند و نامزدهایی را معرفی کنند که هم محبوبیت داشته باشند و هم کارآمدی. جمعیت ایثارگران یکی از احزاب عضو جبهه متحد اصولگرایان محسوب می شود.
انتخابات محک دموکراسی.
چرا انتخابات را مهمترین ستون فرایند دموکراسی می دانند؟ دانشمندان علوم سیاسی عقیده دارند بزرگترین انقلابی که عصر رنسانس ایجاد کرد تغییر شیوه حاکمیت بود. از مهدی مظفری استاد علوم سیاسی دانشگاه آرهوس در دانمارک می پرسم چرا تغییر هرم حاکمیت را که از زمان رنسانس پدید آمد انقلابی بزرگ می دانند؟ مهدی مظفری:
در حقیقت این یک انقلاب فکری و سیاسی بزرگی بود و شاید گفت بزرگترین انقلاب سیاسی که بشریت انجام داده، یعنی واژگون کردن هرم حاکمیت. وقتی که حاکمیت به خدا تعلق داشته باشه، در این صورت انسان حق انتخاب نداره، بلکه باید بر اساس اونچه که میگویند که خدا گفته است و در کتابهای مذهبی نوشته شده است و نمایندگان اون مذهب اون رو عنوان میکنند، بر اون اساس سازماندهی سیاسی یک جامعه شکل بگیره. و حالا که وقتی که خود انسان پایه حاکمیت هست و اونجاست که حق انتخاب داره و نمایندگان خودش رو جهت قانونگذاری به مجلس میفرسته. قانونگذاری باز هسته اصلی دموکراسی است. وقتی انسان خودش حاکم هست و حاکمیت به اون برمیگرده، قوانین رو خود انسان که از این به بعد شهروند شده، سیتیزن یا سیتوین، قوانین رو بر اساس اراده و نفع و انتخاب خودش برمیگزینه. از این جهت است که انتخابات فقط در دموکراسی معنا داره و در رژیم‌های غیر دموکراتیک اصولاً معنایی نداره، یعنی انتخابات وجود نداره که اون رو تشکیل بدن یا سازماندهی بکنن. و آنچه که امروز ما در کشورهای غیر دموکراتیک می‌بینیم که انتخابات انجام میشه، در حقیقت این یک تقلید از غرب هست که این اسمشو گرفتند و محتواش رو خالی کردند، مثل همین طوری که در رژیم سابق اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های کمونیستی دیگه وجود داشت که اونها هم انتخابات داشتن با 99.9% هم مردم در اون میگفتن شرکت میکنن، و الان که همه میدونستن که این اصولا انتخابات نیست. بنابراین دانشمندان علوم سیاسی بر این نکته اتفاق آرا دارند که انتخابات فقط در رژیم‌های دموکراسی لیبرال معنی داره.
آخرین خبرها، رویدادها و تحلیلها از انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در گزارشی از حسن جعفری.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
تازه ترین گزارش ها از کشور بحرانزده کنیا حاکی از آن است که طرفین منازعه در این کشور به یک توافق فراگیر میان خود نزدیک شدند. حسام مهدوی در این مورد گزارشی دارد.
کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد که نقش میانجی را در حل بحران کنیا ایفا می کند، روز جمعه به خبرنگاران گفت احزاب رقیب سیاسی این کشور این هفته به توافق فراگیر نزدیکتر شدند، اما موافقت برای تقسیم قدرت فعلا صورت نگرفته است. آقای انان افسود این غیر معمول نیست که در مذاکره با سرعتی که می خواهیم پیش نرویم، چرا که پشت نگرانی ها منافع بسیار حیاتی وجود دارد. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد تلاش می‌کند به آشوب‌ها در کنیا که از 27 دسامبر و به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آغاز شد پایان دهد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کنیا به نفع رئیس جمهوری این کشور اعلام شد و مسئولیت موای کیباکی تمدید شد. ریلا اودینگا رهبر مخالفان اعلام کرده است کیباکی آراء مردم را به نفع خود سرقت کرده است. پس از آن کنیا کشوری در شرق آفریقا که به عنوان مدلی از ثبات اقتصادی و سیاسی در قاره سیاه توصیف می شود در خشونت‌های قبیله‌ای فرو رفت و بر اساس گزارش‌ها تا کنون 1000 نفر کشته شده‌اند و 300 تا 600 هزار نفر نیز آواره شده‌اند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است کنیا از سال 1963 که به استقلال رسید تا کنون این گونه دستخوش هرج و مرج نبوده است. همچنین کوفی انان اعلام کرد جناح‌های رقیب سیاسی با تشکیل یک هیئت مستقل به منظور بررسی روند انتخابات ماه دسامبر موافقت کرده‌اند. قرار است آقای انان روز دوشنبه با موای کیباکی رئیس جمهور 76 ساله کنیا و ریلا اودینگا رهبر 63 ساله مخالفان ملاقات کند. همزمان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده به کنیا خواهد رفت تا پیش از سرگیری گفتگوها در روز سه‌شنبه از اقدامهای دبیرکل پیشین سازمان ملل حمایت کند. مخالفان در کنیا خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید، تقسیم قدرت در دولت و برگزاری انتخابات تازه ظرف 2 سال آینده هستند. دولت نیز خواهان تغییراتی در قوانین انتخاباتی و قانون اساسی است، اما میگوید دور بعدی انتخابات باید سال 2012 برگزار شود.
توافق احتمالی میان طرفین منازعه یعنی کیباکی رئیس جمهوری کنیا و رایلا اودینگا رهبر مخالفان در این کشور در گزارشی از حسام مهدوی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به گفته مقامات نظامی آمریکا این کشور قصد دارد یک ماهواره جاسوسی خود را پیش از ورود به جو زمین با موشک هدف قرار دهد. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
آمریکا قصد دارد یکی از ماهواره‌های جاسوسی خود را پیش از ورود به جو زمین هدف قرار دهد تا از احتمال نشت مواد سمی درون مخزن سوخت این ماهواره جلوگیری کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده است نیروی دریایی این کشور با استفاده از موشک‌های پیشرفته ماهواره 2270 کیلوگرمی این کشور را هدف قرار دهد و این تصمیم را پس از آن گرفت که مشاوران امنیتی وی از احتمال کشته شدن افراد در اثر سقوط این ماهواره خبر دادند. مقام‌های امنیتی آمریکا می‌گویند آنان قصد محافظت از اطلاعات محرمانه یا نمایش قدرت نظامیشان به چین را ندارند. چین سال گذشته یکی از ماهواره‌های خود را با موشک زد. این عمل پکن با انتقاد واشنگتن روبرو شد. دو مقام پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا با این تصمیم دولت مخالفند و اعتقاد دارند این تصمیم از نظرات کاخ سفید متأثر شده است و به اعتقاد برخی صاحب نظران خطرات چنین کاری بالاست. مقامات پنتاگون امیدوارند بتوانند پیش از ورود این ماهواره به جو زمین آن را با موشک بزنند. مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد درصد موفقیت این عملیات سخنی نگفتند، اما احتمال موفقیت آن را بالا می‌دانند. سالیانه هزاران جرم فضایی وارد جو زمین می‌شوند و برخی از آنها با سطح زمین برخورد می‌کنند، اما تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. اما به گفته جیمز جفری معاون مشاور امنیت ملی آمریکا قضیه در مورد این ماهواره فرق می‌کند. به گفته وی این ماهواره حدود 454 کیلوگرم سوخت هیدروژن حمل می کند که یک گاز سمی است. بنابر گفته معاون مشاور امنیت ملی آمریکا احتمال سقوط این ماهواره بر مناطق پرجمعیت کم است، اما خطر نشت گاز سمی وجود دارد. The likelihood of the satellite falling in a populated area is small. In the extent and duration of toxic hydrazine in the atmosphere,
احتمال سقوط ماهواره بر مناطق پرجمعیت کم است و میزان و مقدار گاز سمی هیدروژن در جو محدود خواهد بود. به هر حال اگر ماهواره در مناطق پرجمعیت سقوط کند، میزان تلفات بیشتر از حد مربوط به سقوط ماهواره و دیگر اجرام فضایی خواهد بود. به هر صورت خطر این ماهواره به حدی بود که رئیس جمهوری نسبت به زندگی مردم ابراز نگرانی کرد.
مایکل گریفین مدیر اجرایی ناسا سازمان هوافضایی آمریکا میگوید این عملیات نکته منفی نخواهد داشت. به گفته وی اگر موشک با ماهواره برخورد نکند تغییری نخواهد بود و اگر قسمتی از آن را هدف قرار دهد باز ماهواره وارد جو زمین خواهد شد، امری که الان نیز در حال اتفاق افتادن است. وی میگوید تقریبا کاری نیست که ما انجام دهیم و وضع را بدتر کند. مقامات آمریکایی وجود اطلاعات محرمانه در این ماهواره و خطر احتمال افتادن آن به دست نامحرمان را رد کردند. همچنین آنان اعلام کردند هدف از این عملیات نمایش توان نظامی آمریکا برای چین نیست. چین سال گذشته موشک ضد ماهواره‌ای خود را بدون اطلاع قبلی آزمایش کرد. آمریکا کاملا برخلاف رفتار کنونی دولت آمریکا در مورد این ماهواره است. همچنین آمریکا پیشتر در دهه 80 میلادی موشک‌های ضد ماهواره‌ای را آزمایش کرده بود. این ماهواره سری متعلق به دفتر شناسایی ملی آمریکا است که در سال 2006 از مرکز نیروی هوایی در وندنبرگ ایالت کالیفرنیا پرتاب شد. این ماهواره توسط شرکت لاکید مارتین ساخته شده و ارزش آن میلیون‌ها دلار است، اما قیمت دقیق آن اعلام نشده است.
تصمیم مقامات نظامی آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن یک ماهواره جاسوسی آمریکا با موشک در گزارشی از امین بزرگمهر.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
فیلم یونو کمدی کم خرجی است که نه تنها این روزها جز پرفروش‌ترین فیلم‌های سینماهای آمریکاست، بلکه در 4 رشته اصلی نامزد جایزه اسکار شده است. نگاه کوتاهی به این فیلم داشتم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
The prognosis fertile myrtle minus or plus.
There it is. Little pink plus sign is so unholy.
That ain't no etch a sketch. This is one doodle that can't be undid, Holmes Gillett.
Just tell him. I'm pregnant.
Who is the father?
It's Polly Bleeker.
جونو دختر 16 ساله دبیرستانی است، بسیار کنجکاو که شخصیتی قوی و روحیه‌ای متفاوت و شاداب دارد. او در اولین تجربه جنسی خودخواستش با پاولی بلیکر همکلاسی خود در دبیرستان میفهمد که حامل شده است و این شروع فیلم جونو، فیلمی کمدی است که همینک در سینماهای آمریکا به روی پرده رفته است.
But I'm going to give it up for adoption and I already found the perfect couple. They're going to pay for the medical expenses and everything and 30 or odd weeks we can just pretend that this never happened.
You're pregnant?
I'm sorry.
جونو ابتدا می‌خواهد بچه را سخت کند، اما بعد نظرش عوض شده و تصمیم می‌گیرد برای کودکش پدر و مادر مناسبی بیابد. او با کمک دوستش لی زوجی را می‌یابد که تحصیل کرده و مرفه هستند، اما بچه دار نمی‌شوند. ابتدا همه چیز به خوبی پیش می‌رود تا اینکه جونو می‌فهمد ونسا و مارک زوج خوشبخت نه تنها با هم اختلاف دارند بلکه در آستانه طلاقند. فیلم جونو فیلمی ساده، صمیمی و کم خرج است که تا به امروز جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های ماه ژانویه و فوریه سینماهای آمریکا بوده است. این فیلم به خاطر بازی روان و به شدت تاثیرگذار آلن پیج، بازیگر 20 ساله و تازه کار سینمای هالیوود در نقش جونو، به شدت مورد توجه منتقدین و مردم قرار گرفته است.
I need to know that it's possible that two people can stay happy together forever.
Well, it's not easy, that's for sure. And I don't have the best track record in the world, I know, but I've been with your stepmother for 10 years now, and I'm proud to say we're very happy. Look, in my opinion, the best thing you can do is find a person who loves you for exactly what you are.
آلن پیج به خاطر بازی در نقش جونو نه تنها تا به امروز جوایز بسیاری را نصیب خود کرده است، بلکه نامزد جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش اول زن نیز شده است. فیلم جونو در 4 رشته اصلی نامزد دریافت اسکار شده است: بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر نقش اصلی زن. فیلم جونو که تنها با هزینه بالغ بر 7.5 میلیون دلار ساخته شده، تا کنون 87 میلیون دلار فروش کرده است. جونو ساخته جیسون ریتمن، کارگردان 30 ساله کانادایی است که فیلمسازی را در 20 سالگی شروع کرد و با فیلم متشکرم از سیگار کشیدن شما به شهرتی چشمگیر در سطح جهان رسید. در میان انبوهی از فیلم‌های تلخ، سیاه و تراژیکی که سینمای سال گذشته آمریکا را تسخیر کرده بود، کمدی جذاب اما عمیق فیلم جونو توجه بسیاری را برانگیخت. این فیلم با فیلمنامه دقیق خود دست بر روی یکی از معضلات مهم جامعه آمریکا، یعنی بارداری دختران در دوران نوجوانی و دبیرستان گذاشته است. فیلم جونو 96 دقیقه و محصول مشترک سال 2007 آمریکا، کانادا و مجارستان است.
The coolest person I've ever met, and you don't even have to try, you know?
I try really hard, actually.
You're, like, naturally smart. You're not like everyone else. You don't stare at my stomach all the time. You look at my face, and every time I see you, the baby starts kicking super hard.
حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم پرسپولیس با پیروزی بر پیکان مجدداً به صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. هفته 21 رقابت‌های جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری 7 مسابقه آغاز شد که در مهمترین بازی قرمزپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-1 پیکان را شکست دادند تا دوباره در صدر جدول لیگ برتر تکیه بزنند. تیم پرسپولیس پس از کسر 6 امتیازش از سوی فیفا به دلیل بدهی به یک شرکت ورزشی صدر جدول را به تیم سواباچی واگذار کرده بود. در سایر دیدارهای عصر جمعه استقلال اهواز در مقابل میهمانش مس کرمان به نتیجه مساوی 2-2 دست یافت. ابو مسلم مشهد 3-1 از سد پگاه گیلان گذشت. سپاهان با یک گل میزبانش را آهن را شکست داد. دو بازی ملوان بندر انزلی با صنعت نفت آبادان و ذوب آهن با سایپا با تساوی بدون گل به پایان رسید و مقاومت شیراز 3-1 سماواتی را پشت سر گذاشت. در جدول جدید رده‌بندی لیگ برتر تیم پرسپولیس با 37 امتیاز اول است، سپاهان با 36 امتیاز دوم و سواباچی با 35 امتیاز در جای سوم ایستاده. آخرین بازی از هفته 21 روز یکشنبه انجام می شود که تیان تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی پذیرای شیرین فراز کرمانشاه است. در جمهوری اسلامی به منصب رسیدن افراد کم تجربه و ناآگاه به قوانین ورزشی به برخی از تیم‌های این کشور صدماتی وارد کرده است. سال پیش عدم ارسال به موقع لیست بازیکنان تیم استقلال تهران به مقر AFC در مالزی باعث شد که آبی پوشان از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شوند و این بار نوبت به تیم قرمزپوش پایتخت یعنی پرسپولیس رسید که از سوی فیفا به کسر 6 امتیاز در مسابقات لیگ برتر محکوم شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل عدم پرداخت به موقع طلب یک شرکت تجاری ورزشی و شکایت این شرکت تیم پرسپولیس را به کسر 6 امتیاز محکوم کرد. حسن بیادی یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز جمعه در این باره به خبرگزاری مهر ایران گفت هیچ راهی برای بازگرداندن این جریمه وجود ندارد و مدیریت قبلی باشگاه پرسپولیس باید در این مورد پاسخگو باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیروزی پرسپولیس و صدرنشینی مجدد آن و نتایج دیگر باشگاه‌های فوتبال ایران در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. گریگوری شولته نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از مقامات ایرانی خواست به تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی اعتراف کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است جمعه شب به همراه همسرش سفر به 5 کشور آفریقایی را آغاز کند. سفر رئیس جمهوری آمریکا به آفریقا در راستای کوشش‌های ایالات متحده برای مبارزه با ایدز و مالاریا صورت می‌گیرد. این دومین سفر آقای بوش به قاره آفریقا است. پرزیدنت بوش در این سفر از کشورهای بنین، تانزانیا، رواندا، گانا و لیبریا دیدن خواهد کرد. منابع امنیتی در لبنان روز جمعه گفتند مقامات حزب الله لبنان جانشین عماد مغنیه را تعیین کردند. عماد مغنیه یک از فرماندهان ارشد حزب روز سه‌شنبه در انفجاری در دمشق کشته شد. بر اساس گزارش‌های رسیده راحل عسگری‌زاده و نسیم خسروی دو تن از فعالان حقوق زنان در ایران از عصر پنجشنبه بازداشت شده‌اند. این دو نفر در پارک دانشجو در تهران در حال جمع‌آوری امضا در حمایت از تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران بودند که بازداشت شدند. سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که تحقیقات از حسین موسویان عضو ارشد سابق هیئت مذاکره کننده هسته ایران از روز پنجشنبه از سر گرفته شد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت فرانسه از جمهوری اسلامی انتظار دارد به همه پرسش‌های باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد و سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه با اشاره به سخنان هفته گذشته‌اش تاکید کرد به این مدافع حمایت سیاسی و جناحی بسیج از جریان اصولگرا نیست. مجله